ساعت استودیو 5:30 دقیقه عصر نشان می‌دهد. دوستان عزیز، با این گزارش از جامعه جهانی می‌رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام‌های هفتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری را می‌شنویم. اما قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. برد صندوق امانت که برای نظارت بر حدود 3 میلیارد و 500 میلیون دلار افغانستان در سوئیس ایجاد شده، برای نخستین بار دیروز در شهر ژنو تشکیل جلسه داد. در 8 ماه اخیر حدود 700 تن در رویدادهای ترافیکی در افغانستان جان باختند. گزارش خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان از قول مسئولان ترافیک می افزاید که بیش از 1000 نفر دیگر در این رویدادها زخمی شدند. علت اکثریت این حوادث خرابی سرکها و بی احتیاطی رانندگان دانسته می شود. روسیه به اجلاس بین المللی امنیتی میونیخ 2023 دعوت نمی شود. کریستوف هیوزگن، دیپلمات آلمانی و رئیس این اجلاس، این سخن را در توییت دیروز خود گفت و این نوشت که به روسها زمینه تبلیغات داده نخواهد شد. نیروهای سپاه پاسداران در ایران همزمان با ادامه اعتراضات و ناآرامی سیاسی در این کشور از حملات راکتی بر مراکز کردها در شمال عراق خبر می‌دهد. حکومت ایران مخالفین کرد خود را به دامن زدن به این ناآرامی‌ها متهم می‌کند. و در مسابقات جام جهانی عربستان سعودی آرژانتین را 2-1 شکست داد. مسابقه میان تونس و دنمارک لحظات پیش آغاز شد.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکوشم تا کس چیری تا نشناسن
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتی
جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرامی، امید از صحت و سلامت باشید. یک مقوله مشهور نزد خانواده های افغانستان وجود دارد که می گویند هر قدر اولاد زیاد به دنیا بیاورند، روزیش را خدا می دهد و سنگینیش را هم زمین بر می دارد. اما دکتران می گویند به دنیا آوردن اولاد زیاد و ولادت های پی در پی و بدون وقفه، مادران زیادی جانهایشان را از دست داده و کودکان ضعیف به دنیا می آورند. به گفته این دکتران، عدم آگاهی از فاصله دهی بین ولادت ها سبب شده است تا زنان حامله انواع بیماری ها را تجربه کرده و با کمخونی و سوی تغذیه که یکی از مشکلات عمده دوره بارداری است دچار شوند. پروین باشنده پلخمری ولایت بغلان و یک تن از مادران است که با این چنین مشکلات دچار شده است. خانم پروین می افزاید او صاحب 6 طفل قد و نیم قد است که به درستی نمی تواند به آنها رسیدگی کند. پروین از مشکلات و مریضی هایش قصه کرده گفت از یک طرف وضع اقتصادی خوبی نداشته و از سوی هم خودش روز به روز ضعیف و بی‌حوصله شده است که حتی صدای اولادهایش بر وی خوش نمی خورد.
من خودم 6 تا شک دارم، کل شیر در شیرک رسیدم نمیتونم صحیح قد ضعیف شدیم و حوصله نمشتوک سر صدا چنگو پنگشان نیست که هیچ حوصله نمانده برم دوا نمیافم که بخورم. همه از جای میخیزم تو چشمایم سیویی میکنه سیویی فکر میکنم کل استغانای مشکنم تو کنیال اشتوک نبیارم شوی خسرایم یا کلشم میگه که اشتوک میاری بیار نمیاری مترکان نداری بریم اشتوک گرفتر مارا گرفته دیگه. بسیار مریض است که از دقس ایمان نیست یک نسخه دوا به من نمیگیره. ما این سابقه افه بیادرم خیلی بنا بردیم پیش دکتر گفت که چی داری کم خون هستی اول موقع پیسه نیست که دوا بخرم بخورم.
پروین که میگوید 6 طفل دارد، در 2 ولادت اخیرش عملیات شده است. او دلیل این عملیاتش را حمل‌های پی در پی دانسته گفت، به خاطر که رحمش توان خود را از دست داده است، عملیات شده است. عنایت الله باشنده ولایت پروان و یکی از پدران است که 6 پسر و 1 دختر دارد. عنایت الله دلیل داشتن اولاد زیاد را اینچنین ارائه کرده میگوید: بسیار خوب است که یک نفر اولاد زیاد داشته باشد. هرگاه یک روز پیر شده و کار کرده نتواند، یک اولاد نه دیگرش حتما او را کمک میکند.
اولاد زیاد بسیار خوب است. اگر 5 تا 10 تا بچه باشه، یکیش نه دیگه آدم میورداره. اولاد کم یک مریض میشه، یک میمره، میره جنگ میکنه، اون آدم در میدان خدا روسی میمونه. خوب است، باز خداوند خودش مهربان است، روزیش خدا میده، لنگرش زمین میورداره.
اما با گفته دکتران، اولاد زیاد علاوه بر این که مشکلات اقتصادی و اجتماعی به بار می آورد، مادران و نوزادانشان را با مشکلات جسمی و روحی نیز مواجه می سازد. این که اولاد زیاد به اثر ولادت های بدون وقفه چی مشکلاتی را برای مادر و نوزادش به بار می آورد، در این باره دکتر عتیق الله حلیمی توضیحات دارد.
اگر مادرای عزیز بر اطفال خود تا 2 سال شیر به شکل درستش بده، انشالله که وقفه میان دو تا طفلشان پیدا میشه. اگر یک طفلشان 1 ساله باشه و یک طفل دیگهشان پیدا میشه، طفلی که 1 ساله میباشه او به نوازش، به تربیه و به شیردهی، اناله طفل 1 ساله در جای خود میمونه و به طفلی که جدید الولاده است به او شاید شیر بده، اونم که شیر درست میتن یا نمیتن، نوازش و تربیت خوب نمیبینه، بالاخره او طفلم به سوء تغذیه دچار میشه. پس راه بهترش نمی است که وقفه لازم باید میان دو تا موجود باشه.
بنابر اظهارات این دکتر، در مناطق دورافتاده و حتی مراکز شهرهای افغانستان هنوز هم فاصله میان ولادت ها نزد مادران رعایت نگردیده و سوی هم بیشتر زنان و مادران به مراکز صحی نیز دسترسی ندارند. دکتر حلیمی باز هم اظهار داشت مادرانی که ولادت پیهم دارند، فعالیت سیستم نرمال وجودشان برهم خورده، مشکلات چون کمخونی، کمبود ویتامین، سقط‌های مکرر، خونریزی‌های قبل و بعد از ولادت، سوء تغذیه و بعضی مشکلات دیگری را به بار می‌آورد.
متاسفانه که در افغانستان حتی 12 ساله، 15 ساله تا 18 سالگی طفل است. وقتی که امو مادر امو دخترک طفل به دنیا میاره، به شک نیست که یکی غذای کافی بر خودش نیست، پس مجبور است از بدن خود به طفل خود تغذیه کنه. مادر وقتی که کمک عمرش باز زیاد میشه، به امراض گوناگون مانند امراض استخوان و غذای کافی را هم در وقت بارداری، در وقت ازی که شیر میتی به طفل خود نگرفتی. احکام اسلامی هم طور است که مادرها باید 2 سال مکمل به اولاد خود شیر بدن تا که اولادشان تنومن و صحتمند باشه.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق انترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com.
به دنیا آوردن اولاد زیاد نه تنها مادران و نوزادان را متضرر می سازد، بلکه در شرایط کنونی افغانستان که زمینه های کاری مساعد نیست، این گونه خانواده ها را با مشکلات اقتصادی نیز مواجه می سازد. احمد رسا یک تن از پدرانی که 11 فرزند دارد می گوید، علاوه بر دیگر مشکلات، وقتی به خاطر گرفتن خانه کرایی می رود، اولین پرسش صاحب خانه این است که چند اولاد داری؟ و ای گفت
دا آخرت میگه اول پرسش از نماز میشن. اینجا دمیار خانک میگه میبخشین اولادایتان چند هستم؟ باز میگه چون تعداد اولادای شما زیاد است، 13 کرای شما که خبر ما میگه جنجال نمیخریم با پیسه. یک بچه اگر که میگه که میگه چپلی ما نیست، یکی میگه که نه بوت ما، یکی میگه کتابچه ما، که میگه قلم ما نیست، دیگه میگه پلانی کت ما جنگ کردن. یعنی بسیار با مشکلات روبرو هستم. از طرف دیگه کارم در این روزاده مملکت ماشون از کجا شایی که مصرف.
به همین ترتیب خانم سیما یکی دیگر از مادران است که میگوید در شرایط کنونی کلان کردن یک طفل و تربیه آن خیلی دشوار است که بیشتر والدین نمیتوانند به همه خواسته های فرزندانشان رسیدگی نمایند.
اولاد زیاد مشکلات زیاد داره، الکی ویش مری شد، الکی ویش گلا پیشید، میدهش خراب شد. و اولاد کم که است با سر و بازش هم رسیده میتنی، با دوایش، با غذایش، با همه چیزش رسیده کده میتنی. کار نیست، ده قوتی شیر 300 رسیده، خانه کرایی، اقتصاد ضعیف، زن نگاه مشکل است.
از سوی دیگر خانم سپوژمه یک تن از مادرانی که 2 فرزند به دنیا آورده و اکنون فرزندانش بزرگ شدن گفت حالا با خانواده 4 نفری خود احساس آرامش می کند، چون در طول زندگیشان توانستند به همه خواستهای فرزندانش رسیدگی نمایند.
دو اولاد دارم که اردوشان به سر و ثمر رسیدن و تحصیل خود کردن. بسیار یک فامیل خوشبخت هستیم و به هر آرزوی اولاد خود ما رسیدیم. اردوشان انجینیر هستن و اینا بین خود 3 سال فرق دارن. بسیار ما راحت بودم و اگه طفل کلانم چیزی میخواست به دیگه شام میرسید. تا امروز اگه چی ما بسیار یک زندگی متوسط داشتیم.
خانم سپوژمه علاوه کرد در آغاز خانواده خسرانش با وی مخالفت داشتند که چرا او اولاد زیاد به دنیا نمی آورد، اما او برایشان وانمود کرد که با این 2 فرزندش چگونه یک زندگی بهتری فراهم کرده است. عالمان دینی هم ایجاد وقفه میان ولادت ها را از طریق تغذیه طفل با شیر مادر تا 2 سال و 6 ماه برای بهبود صحت باروری ضروری خوانده و بر تنظیم خانواده و تربیت اطفال سالم تاکید می کنند. دکتر نورالله کوثر یک تن از عالمان دینی در این باره.
در اصل ما حق تقلیل امت یا کمی امت را نداریم که طبعا اولادای ما امت اسلامی را تشکیل میده. اصل هدف شریعت فقط رسیدن به مود تربیت است، مثل که در بین صحابه و در بین اهل بیت پیامبر علیه السلام و در بین مسلمانان صدر اسلام که کثرت اولاد نوعی از مباحات مشروع بود. در اصل در اسلام که جایز شده است به معنای وقفه است، یعنی به نوعی جلوگیری موقتی از اولاد که اگر یک نفر بدون عذر مریض نباشد قصدن اولاد نبیاره و که نمیخوایم گناهگار میشه پدر مادر. اما در صورت عذر که یکی از عذر هم امی موضوع شیردشیری طفل از موضوع عدم رسیدگی به تربیه و به تعلیم و به ارزش های اجتماعی و اخلاقی و دینی یک طفل است، به خاطر شریعت اجازه وقفی ولادت ها را میده. دیده می شود که یک مادر با 10 طفل در ماحولش جمع شده و گدایی میکنن و او طفلا حقوقشان واقعا زایست از اون لحظه زایست از او کدای کاش به دنیا نمی آمدن.
گفته می شود هرگاه فاصله میان ولادت ها روایت شده و برنامه تنظیم خانواده که یگانه راه است مد نظر گرفته شود، می تواند مادر و نوزادش را مسئول نگه دارد. به امید آگاهی خانواده های افغان در رابطه به این موضوع، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا بعد الان نگه دارتون.
شکست سکوت.
زندگی مبارزه، باید با مبارزه ادامه داد.
نگرانی ها
با یک آینده مبهم و نامعلوم روبرو هستیم.
راه تحصیل خود را دور می دارم یا حتی شاید کاملا محروم شوم.
زندگی من در این روزها در چهاردیواری خانه تاریک می شه.
آرزوها.
آرزوی ما تحصیل در فضای آزادی.
من میخوام که در آینده امتحان کنکور بتم، دکتر شوم.
حقی را که خداوند بر ما داده او را بر ما بتم.
به همه اینها در برنامه اختصاصی برای زنان و دختران میپردازیم. پنجشنبه ها به گونه زنده و تکرارش، یکشنبه ها از رادیو آزادی.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های گرامی رادیو آزادی، سلام بر شما. با یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری که هر هفته از طریق رادیو آزادی نشر می شود خوش آمدید. در این برنامه در مورد حق اجتماعات بحث می شود و در این بحث باز محمد آموزگار، یک تن از آگاهان امور حقوقی با ماست. در آغاز آقای آموزگار به برنامه خوش آمدید میگیم و لطف کرده بر ما و شنونده بگوین که مفهوم آزادی و بخصوص آزادی اجتماعات چیست؟
خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنیم. در رابطه به این که آزادی اجتماعات یکی از حقوق بشری همه انسان ها همه شهروندان افغانستان میباشد، برای آزادی در کتاب های مختلف، در اعلامیه ها، در قوانین معانی مختلف ذکر شده. مثلا برای آزادی را رها بودن از قید و بند، نبودن مانع و نبودن مزاحم برای انجام کاری و ای که انسان حق داشته باشد که در مورد یک کار اقدام بکنه و حق انتخاب داشته باشد بدون از اینکه فشاری از جانب دیگر وارد شود و یا دیگران دخالت بکنه، این یک از معناهایی است که برای آزادی معنا شده. و همین رقم در اعلامیه حقوق بشر شهروند فرانسه که در سال 1789 تصویب شده، آزادی را به معنای توانایی انجام کاری به اصطلاح به کار بردن که طوری که برای دیگران ضرر نرسان. اینا در کل مفاهیمی هستند، معانی هستند که برای آزادی به کار برده شده. و در این تعریفی که ما خدمت شما عرض کردیم دو نکته خیلی مهمه. یکی که آزادی انسان زمانی تحقق پیدا میکنه که هیچ معانی برای انسان وجود نداشته باشه که انسان بتونه در انتخاب خود، در اقدامی که میکنه آزاد باشه. و دومی که فرصت مساوی برای همه انسان ها به صورت برابر مساعد شود تا بتونه که مطالبات و خواسته هایی را که داره به صورت مشترک و یا به صورت فردی خواسته هایی را که داره مطرح بکنه و یا باور و عقیده ای که داره او را بخواهد بیان بکنه. بنابراین این مفهوم آزادی هست.
بله بسیار خوب. میشه بر ما و شنونده توضیح بدین که اجتماعات چیست و آزادی اجتماعات چگونه میباشه؟
اجتماعات به گرد همایی های گفته میشه که یک جمعی، یک گروهی از افراد برای اینکه تبادل نظر بکنن، برای اینکه مشکلاتشان را مطرح بکنن، حالا این مشکلات ممکن است سیاسی باشه، ممکن اجتماعی باشه، ممکن اقتصادی یا فرهنگی باشه، و یا مواضع خود را اعلام بکنن و یا اهداف و منافع مشترک را که نمی گروه نمی جمع داره او را به اصطلاح مطرح بکنن، در یک مدت کوتاه گرد هم جمع میشن به صورت موقتی، ممکن است به صورت یک مجلس باشه، به صورت یک گرد همایی باشه، وقتی کنار هم جمع میشن اعلام مواضع میکنن، اهداف مشترکشان را مطرح میکنن. یعنی می رو ما میتونیم که اجتماعات بگوییم. اما زمانی که انسان ها به صورت مشترک یک گروهی از آدم ها جمع میشن و به خاطر اهداف مشترکشان، به خاطر منافع مشترکشان به صورت آزادانه اهداف و منافعشان را مطرح میکنن و یا اعتراض میکنن در برابر دولت، در برابر مثلا نظام سیاسی، اینمی آزادی را ما آزادی اجتماعات میگیم. این آزادی اجتماعات ممکن هست به صورت تظاهرات انجام شود که گروهی از افراد در معابر عمومی، در جاده ها و سرک ها با شعار مشخص، با خواست مشخص به صورت موقت گرد هم میآیند و خواستهایشان را در برابر حکومت مطرح میکنند، یا به صورت تظاهرات به شکلی مطرح میشه و یا به صورت اجتماعاتی که ساکن هستند و به صورت ثابت ممکن هست به صورت مجلس در یک مکان سربسته ممکن هست گرد هم جمع شوند و خواسته هایشان را در برابر حکومت، در برابر نظام سیاسی مطرح بکنند. بنابراین آزادی اجتماعات عبارت از آزادی هست که گروهی از افراد و انسان ها و شهروندان آزادانه بدون قید و بند بتانند در کنار هم بیایند، خواسته ها و مطالباتشان را، حقوق و آزادی هایشان را در برابر دولت مطرح بکنند و هیچ قید و بندی به اصطلاح که جواز قانونی نداشته باشد در این زمینه بر آنها اعمال نشود. پس بنابراین آزادی اجتماعات یک حق بشری هم هست.
جایگاه اجتماع در قانون اساسی افغانستان و اسناد بین المللی حقوق بشر چگونه آمده است؟
آزادی اجتماعات به عنوان یک حق بشری هم در قوانین افغانستان و هم در اسناد بین المللی حقوق بشر خوشبختانه تضمین شده و ضمانت شده. مثلا به صورت مشخص ماده 24 قانون اساسی را اگر ما دقت بکنیم، آزادی را در اونجا به عنوان یک حق طبیعی انسان‌ها و شهروندان افغانستان قلمداد میکنه که یک حق بشری هست و به صورت طبیعی انسان‌ها او را داره و این آزادی به جز مصالح عامه و آزادی‌های به اصطلاح دیگر شهروندان که در قانون تسجیل شده دیگه هیچ محدودیتی را نمی‌شناسه. پس بنابراین انسان آزاد هست مطابق ماده 24 قانون اساسی افغانستان که هر اقدامی را بکنه و هر عملی را خواسته باشه انجام بده، مگر اینکه مصالح عامه را از آزادی‌های دیگران را صدمه نزنه. و آزادی اجتماعات هم می رقم هست، یعنی که به اصطلاح آزادی های دیگران را صدمه نزنه، به منافع عمومی و نظم عمومی، اخلاق عمومی اینا را به اصطلاح صدمه نزنه. و همین رقم در ماده 36 قانون اساسی هم ما یک سلسله ضمانت هایی را داریم که میگه اتباع افغانستان حق داره که برای تامین مقاصد جایز و صلح‌آمیز خود بدون از اینکه سلاح حمل بکنن اینا اجتماعات و تظاهرات را راه‌اندازی بکنن. یعنی انسان‌ها حق بشریشان هست که اجتماعات را راه‌اندازی بکنن، تظاهرات را برای خواست‌ها و مطالباتشان، حقوق و وظایفشان در برابر حکومت راه‌اندازی بکنن، به شرط از اینکه سلاح با خود حمل نکنه که یک از محدودیت‌هاش هست. و در ماده دوم قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات افغانستان هم خوشبختانه آزادی اجتماعات آمده، گفته که اتباع کشور حق دارن که برای تامین مقاصد جایز و صلح‌آمیزشان به اصطلاح گرد هم جمع شوند، منتها به شرط از اینکه منافع اجتماعاتشان خلاف وحدت ملی و قانون اساسی کشور نباشند و یا اینکه سلاح با خود حمل نکنند که این چیزا را، این قیدا را در اونجا در این ماده میزنند. و همین رقم در ماده عبده همین قانون هم ضمانت هایی برای این آزادی بینانه یک حق بشری تسجیل شده، گفته که ارگان های امنیتی حق ندارند، نمیتونند که به جبر و اکراه در درون اجتماعات و اعتصابات و صفوفی که به اصطلاح شهروندان گرد هم جمع شدند تشکیل دادند و یا تظاهرات کردند در داخل از او داخل شوند به جبر و اکراه و نظم آنها را برهم بزنند و باعث تشتت و برخورد در اونجا شوند، که به اصطلاح یک قیدی هست که برای نیروهای امنیتی در اینجا زده. بنابراین با توجه به این ماده ما به این نتیجه می رسیم که آزادی اجتماعات در قوانین داخلی افغانستان هم به عنوان یک حق شهروندی، یک حق بشری تضمین شده. و همین رقم در ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 21 میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی و در بند 4 ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر هم آزادی اجتماعات به عنوان یک حق بشری تسجیل شده که افغانستان هم عضویت از این اسناد بین المللی حقوق بشر دارد.
شنونده های عزیز، برنامه ما درباره آزادی های اجتماعات ادامه داره. حال یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که از رادیو آزادی میشنوید. خب آقای آموزگار، قبلا تا جای درباره محدودیت های آزادی اجتماعات توضیح دادین، میشه مشخصا درباره محدودیت های آزادی اجتماعات برای ما بگوین؟
از اونجایی که آزادی اجتماعات دارای یک سلسله اوصافی هست که به صورت آگاهانه باید تدویر شود و برگزار شود که انسان‌های گرد هم جمع میشن آگاهانه گرد هم جمع شوند و آمدانه باشه، یعنی از روی عمد، از روی قصد، از روی هدف، برای تامین یک هدف مشخص و یک خواست مشخص گرد هم جمع شوند و به صورت سازمان یافته باشند که گروه از آدم‌ها یا یک فرد یا چند فرد اونها را رهبری بکنن، به صورت سازمان یافته برای تحقق یک هدف گرد هم جمع شوند و هدفمند باشند و به صورت موقت گرد هم جمع میشن. این اجتماعات توسط یک سلسله موازین دیگه محدود میشه که محدودیت ها هم در قوانین افغانستان، قانون اساسی، قانون اجتماعات و تظاهرات افغانستان و اعتصابات افغانستان هم به رسمیت شناخته شده و همچنین در اسناد بین المللی حقوق بشر هم به رسمیت شناخته شده. یک از این محدودیت ها حفظ امنیت ملی است. یعنی ما میتونیم که اجتماعات را تشکیل بدیم، تظاهرات را راه‌اندازی بکنیم، شرط از اینکه امنیت ملی را ما حفظ بکنیم و او را به هم نزنیم. دومش هم نظم عمومی هست. ما میتونیم که به عنوان یک حق بشری خود از آزادی اجتماعات و تظاهرات استفاده بکنیم، به شرط از اینکه نظم عمومی را ما اخلال نکنیم. و نکته دیگر سلامت و صحت و بهداشت عمومی هست. ما میتونیم که آزاد باشیم، یعنی آزادانه اجتماعی را تشکیل بدیم و آزادانه هر اقدامی را بکنیم، به شرط از اینکه سلامت عمومی و صحت و بهداشت عامه مردم ما به خطر نیندازیم. مثلا اینکه ما در آب دریا مواد زهری را مثلا ما آلوده بکنیم که صحت و سلامت همه شهروندان به خطر بیفته. و ما آزاد هستیم که اجتماعات و تظاهرات را راه اندازی بکنیم، آزاد هستیم هر اقدامی را بکنیم، به شرط از اینکه آزادی های دیگران زیر پای نکنیم. بنابراین با توجه به این محدودیت هایی که برای آزادی اجتماعات که حقوق بشری مردم و شهروندان هست آمده در قانون تسجیل شده، پلیس و نیروهای انتظامی هم حق نداره که بدون جواز قانونی در درون صفوف تظاهرات داخل شده و تشتت و پراکندگی و بی‌نظمی و هرج مرج و برخوردهای قانونی را به اصطلاح ایجاد بکنه. پلیس در واقع مکلف است مطابق قانون که امنیت تظاهرات کنندگان، امنیت اجتماع کنندگان را که چی حالا به صورت ساکن و ثابت در درون یک تالار اینا گرد هم جمع شده باشند به صورت مجلس و چی به صورت تظاهرات و به صورت غیر ثابت در یک جاده، یک سرک اونا تظاهرات را راندازی کرده باشند، امنیت از اونا را باید تامین بکنه.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که با باز محمد آموزگار، عامر آموزش در دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد حق آزادی اجتماعات بحث کردیم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتون.
Check me the ball.